متشکرم. خب دکتر، در مورد این روش کاشت مو اگر موافق هستید، چون زمان برنامه امشب اختصار نمیکنه، اگر اجازه بفرمایید یک شب دیگه گفتگو بکنیم، چون روش های خیلی مختلفی تبلیغ میشه که به هر حال هم از لحاظ تعداد فولیکول هایی که کاشته میشه، هم افرادی که کاندید میشن و چه افرادی در واقع بهتر میتونن نتیجه بگیرن، مراقبت هایی که هست، خیلی بحث مفصلی هست. انشاءالله شب دیگری در خدمتون باشیم و این بحث و گفتگو رو به صورت تخصصی ادامه بدیم. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. پس کاشت یه توضیح کلی در مورد کاشت فرمودیم.
بله انشاءالله در برنامه دیگری در خدمتون خواهیم بود و انشاءالله در موردی صحبت خواهیم کرد.
خیلی عالی، خیلی عالی.
خیلی ممنونم. بسیار سپاسگزارم. ممنونم خانم دکتر که امشب با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. قربان شما. شب شما
بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب توضیحات سرکار خانم دکتر مریم سادات ساداتی، متخصص بیماری های پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو تقدیم به شما عزیزان کردیم. خب دوستان عزیز، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستیم. همتون واقف هستین که در حوزه سلامت موضوعات مختلفی هست که نیازمند قانونگذاری های مدبرانه هست. انشالله با مشارکت در انتخابات و انتخاب افراد شایسته‌ای که مدیر و مدبر هستند، افق‌های روشن‌تری رو برای کشورمون رقم بزنیم.
11 اسفند روز قرار عاشقانه یک ملت است با یادمان عدالت خواهی و شکوه حق طلبی. 11 اسفند روزی است که ملت بزرگ ایران قدرت انتخابی آزاد در سرزمینی آزاد را به نمایش خواهد گذاشت. وعده دیدار همه قلب‌های به هم پیوسته و بیدار روز 11 اسفند پای صندوق‌های رأی در سراسر کشور عزیزمان ایران.
ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بالا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه تخصصی سپهر دانش. اگر موافق هستید بریم سراغ پاسخ کیس و ارتباط تلفنی ما با استاد گرانقدر جناب دکتر فریبرز خوروش، نورولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برقرار هست. آقای دکتر خوروش، عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم خدمت شما.
بنده هم مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، بیشتر دوستان من پیمکاری که نگاه میکنم گزینه 3 و گزینه 4 رو انتخاب کردن، اما بشنیم گزینه 3 و بله بعد در درجه بعدی گزینه 4 هست. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. متشکرم.
بله، به نظر گزینه 3 درست هست. IIH یا ایدیوپاتیک اینترکرانیال هایپرتنشن که همه افزایش فشار داخل جمجمه به صورت حالا ایدیوپاتیک هستش.
بله.
این یه اختلالی هستش که عمدتاً در خانم های جوان که اضافه وزن دارن و در سن باروری هستن دیده میشه و شیوعش 1 تا 2 در 100,000. علامش هم که تو کیس ما مشخص بود به صورت سردردی که خب سردردش خیلی تیپیک نیست، یعنی یه سردرد به صورت مشخص و علامه مشخصی نداره و همراه باش تینیتوس و همین دوره های گذرای کاش بینایی هم وجود داره. ممکنه کمردرد یا گردن درد هم داشته باشین. یک نکته خیلی مهم که هم توی تشخیص هم توی سیر درمانم باید مورد توجه قرار بدیم بینایی بیمار هست، یعنی کاهش بینایی یکی از نکات مهم هستش که توی علائم وجود داره و میتونه حتی پیشرونده باشه و به صورت فولمیننت یا به صورت پیشرونده خطرناک باشه که بینایی فرد رو تحت تاثیر و خطر قرار بده. علائم بالینی که توی معاینه میتونیم ببینیم، مهمترینش وقتی که فشار داخل جمجمه بالا باشه ادم پاپیه که خب تو افتالموسکوپی این قابل تشخیص خواهد بود و بعد از اون علامت مهم دیگه میتونه به خاطر همون افزایش فشار داخل جمجمه فلج عصب 6 باشه که به صورت یک طرفه یا دو طرفه ممکنه رخ بده که باز کیس ما این مورد توش وجود داشت. نکته ای که هست اینه که وقتی مریضی داشته باشیم با سردرد و علائم ادم پاپی که شک افزایش فشار داخل جمجمه هست، خب اولین تشخیص زایات فضاگیره مثل تومور، که خب به خاطر همین هم هستش که اسم سودو تومور سربری حالا قبلا بیشتر به کار برده میشد، حالا اینو داری تفاوت حالا اسمی بین این دوتا وجود داره از داره تعاریف که در مورد IIH و سودو تومور سربری هست. منتها خب طبیعتا وقتی که شک به تومور هست ما حتما MRI میکنیم، همینطور بررسی عروق مغز خصوص ورید ها رو انجام میدیم که در صورت نرمال بودن میریم به سمت تشخیص همین IIH یا ایدیوپاتیک اینتراکرانیال هایپرتنشن که قدم بعدی ما LP هستش، یعنی مریض باید فونکسیون لومبر بشه و اگر فشار CSFمون بالای 25 سانتی متر آب باشه و CSF هم نرمال باشه از نظر محتوایی، تشخیص ما دیگه قطعی خواهد بود، این مرحله بعد خواهد بود که تشخیص قطعی میشه. خب بیماری هستش که حتما توی بررسیامون ما علل ایجاد کننده شو بهش توجه میکنیم، یه بعضی از اختلالات غددی مثل بیماری تیروئید، پاراتیروئید یا آدرنال و همینطور بعضی از داروها مثل داروهایی که مثل تتراسایکلین، دوکساکلین، نیتروفرانتوین، کورتیکوستروئید و همینطور هایپرویتامینوز آ، اینا علل هستن که میتونن باعث بیماری بشن. همین جا مزه کنم، مثلا چه بیماری که مراجعه میکنن به همکاران پوستمون و جهت آکنه پیشهای صورت بهشون آنتیبیوتیک تجویز میشه، یکی از مواردی هستش که باز افزایش فشار داخل جمجمه رو باید حواسمون باشه، مریضی که با سردرد میاد یا بیمارانی که تحت درمان هورمونی هستن ممکنه که دچار عوارض این داروها و احتمالا افزایش فشار داخل جمجمه بشن که حتما باید بررسی لازمتون چارچوب انجام بدیم. خب عرض کردم بعد از LP و مشخص شدن تشخیص قطعیمون فاز درمان شروع میشه که بستگی به وضعیت بینایی فرد داره. اگر که بینایی الان بر اساس معاینات همکاران چشم پزشکمون در معرض خطر نیست که اینها بر اساس حالا اندازه‌گیری ویژوال اکویتی یا حدت بینایی و همینطور میدان بینایی پریمتری این رو به ما خواهند گفت، یا از تکنیک های جدیدتر مثل OCT استفاده میکنن و در حال به ما کمک خواهند کرد، درمان دارویی به اضافه کاهش وزن یکی از مهمترین اقداماتی که میتونه باعث کاهش فشار داخل جمجمه بشه کاهش وزن بیمار هستش که این بسیار کمک کننده خواهد که داروی انتخابی هم داروی استزولاماید. ولی اگر بیمار در معرض خطر کاهش بینایی به صورت فوری باشه عمل جراحی توصیه میشه که دو تا عمل جراحی در رأس هستش، یکی عمل فنستریشن یا ایجاد یک پنجره تو خلاف عصب بینایی هستش که توسط همکاران چشم پزشک انجام میشه و یکی شنت هستش که اینو همکاران نوروسرجن جراح اعصابمون عموما انجام میدن که خب اعمال مؤثری هست و تا حد زیادی میتونه هم فشار داخل جمجمه رو بیاره پایین و هم بینایی بیمار رو حفظ بکنه و به هر حال بر اساس شرایط بیمار و وضعیت بینایی، وضعیت ادم پاپی که داره و همینطور شرایط پاسخ به درمان، حتما معاینات دوره‌ای بعداً طراحی میشه که ممکن از هفته یک بار تا 6 ماه یک بار بگم بسته به شرایطی که خدمتتون عرض کردم، این طراحی هستش که برای فالوآپ بیماران حتما باید مد نظر قرار بدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر خلوش، ممنونم از پرسش زیبایی که در کردید، توضیح کاملی که در مورد گزینه انتخابی اشاره کردید، ممنونم از شما. شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خوش کنم خدا.
خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. 0993-439 آقای ابراهیمی گزینه سعی رو انتخاب کرده بودن، 0953-313 از مشهد این دوست عزیزمون، همینطور 0992-455. متشکرم از همراهیتون و همه دوستانی که امشب با برنامه همراه بودن و مشارکت فعال داشتن، خیلی ممنونم از همراهیتون. آنچه که در صحبتهای سرکار دکتر سعادتی اهمیت داشت و مهم بود و خیلی بابش دقت بکنیم، اون شرح حالی که از بیمار میگیریم وقتی که میگذاریم و لازم هست که به ما کمک بکنه در تشخیص علل ریزش مو و توضیحات جناب دکتر خوربش رو هم در مورد گزینه 3 که افزایش فشار داخلی جمجمه ایدیوپاتیک بود رو هم به تفصیل شنیدیم. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. آرزوی سلامتی دارم براتون و با توجه به این که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستیم، با مشارکت آگاهانه در این انتخابات فردایی بهتر رو برای کشور عزیزمون رقم بزنیم. آرزوی سلامتی براتون دارم. شب بخیر. خدا نگهدار.
کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
یه لنز خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دوامه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دو ثانیه با قنزه.
دانشگاه های استومت، سافز ایستن نروژ، برگن و دانشکده معماری برگن نروژ روابط خود را با دانشگاه های رژیم صهیونیستی که در نسل کشی در غزه دست دارند به حال تعلیق درآوردند. انتظار داریم دیوان بین المللی دادگستری اعلام کند ادامه اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل غیر قانونی است. این بخشی از صحبت های مادوسندا، سفیر آفریقای جنوبی در هلند است. سفیر آفریقای جنوبی از کشورهای عضو کنوانسیون من نسل کشی خواست تا در جلسات دادگاه لاهه شرکت کرده و نظرات خود را همراه با شواهدی که در اختیار دارند ارائه کنند تا به دادگاه نشان دهند که اسرائیل مرتکب این جنایات شده. کودک 10 ساله فلسطینی که برای گذران زندگی دست فروشی میکند میگویند تاریکی بر اینجا سایه انداخته، در حالی که نفت عرب در دست اشغالگران است. دیدارمان به قیامت. کمسن‌ترین خبرنگار جنگی جهان سمیه، دختر بچه خردسال اهل غزه با پوشیدن جلیقه خبرنگاری جنگ، کم سن ترین خبرنگار جنگ جهان شد. پیام او به جهانیان به کشتار کودکان و خبرنگاران پایان دهید. کریستوفر لاگیر رئیس پزشکان بدون مرز گفت که تیم‌های پزشکی در نوار غزه نام اختصاری جدیدی را برای کودک زخمی که هیچ عضوی از خانواده‌اش زنده نیستند در نظر گرفتند. WCNSF و جهان همچنان حامی فلسطین. تظاهرات مردمی در کشورهای مختلف جهان از جمله ایتالیا، هلند، آلمان، اردن و فرانسه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
این قانون در نهایت به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی میکنه و
خوشبختانه با اکثریت آرای نمایندگان مردم تصویب شد و
انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه. و بلند
بهارستان سلامت.
به نام خدا. سلام، روز بخیر. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید با شماره دیگر از بهارستان سلامت از رادیو سلامت. من مسعود حسنی و همراه همکارم مرجان قندی در این برنامه سعی میکنیم از دلسوزان حوزه سلامت، از نمایندگان ادوار قبلی دوره‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه دعوت کنیم و صحبت کنیم در مورد اینکه مجلس دوازدهم چطور میتونه به گسترش مرزهای سلامت در کشور در همه حوزه ها کمک کنه. خب اما مهمان امروز ما آقای دکتر حسن اکبری هستند. ایشون معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هستند. آقای دکتر اکبری سلام بر شما، روزتون بخیر. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خدا. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای اکبری. با افتخار میتونم بگم که شاید در یکی دو دهه اخیر قدری دغدغه‌های محیط زیستی مردم بیشتر هم شده در مورد موضوعاتی که شاید مربوط به دریاچه ها باشه، مربوط به تالاب ها باشه، مربوط به حیوانات باشه و هر آنچه که محیط زیست ما رو متاثر میکنه برای مردم مهم شده و خب این واقعا جای شکر داره. خیلی دوست دارم قبل از اینکه هر صحبتی رو آغاز کنیم من از زبان شما این رو بدونم که الان مهمترین چالش های زیست محیطی ما چه مواردی هستند که اگر در مجلس دوازدهم قرار باشه در این مورد تصمیمی گرفته بشه، موضوعاتی هستند که اگر در دستور کار قرار بگیرن بسیار مفید خواهد بود برای محیط زیست.
خدمت شما عرض کنم، همونطور که اشاره فرمودین، خب خوشبختانه توجه مردم به مسئله محیط زیست طی این سالها افزایش محسوسی داشته، اما باز هم جای کار خیلی داره. ما در فرایند توسعه ای که کشور باهاش مواجه بوده و اتفاقاتی که در دنیا افتاده، در ایران هم به تبع اون در واقع اون اتفاقات افتاده، خب آسیب‌های جدی به پیکره محیط زیست وارد شده. خب یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش پرداخته بشه و لازم هست که به هر حال مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری بهش بپردازه، مسئله تخریب زیستگاه و مدیریت یک پارچه طبیعت هست. الان ببینید در کشور ما موضوع طبیعت در یک دستگاه نیست، یعنی ما میبینیم که در یک وزارتخانه موضوع خاک و پوشش گیاهی بررسی میشه و در یک معاونت رئیس جمهور انتظار داریم حیات وحش و تنوع زیستی که یک بخش وابسته به خاک و همطور پوشش گیاهی هست قرار هست حفاظت بشه. خب این از اولین اشکالاتی است که پیش میاد. قطعا دستگاه یا وزارتخونه‌ای که بیشتر نقش بهره برداری داره قرار هست امنیت غذایی کشور رو تامین کنه، قرار هست تولید رو رقم بزنه. این مطمئنن نگاه حفاظتیش نمیتونه خیلی پررنگ باشه. به نظر میاد ما نیاز داریم که موضوع مدیریت طبیعت یک پارچه تر دیده بشه. ما مشکلی که در رابطه با تنوع زیستی داریم مشکل تکه تکه شدن زیستگاه ها و یا تخریب طبیعت هست. ببینید تقریبا از حدود 60-70 سال پیش به این ور ما مواجه شدیم با در حقیقت ایجاد و توسعه دیمزارهای کشاورزی، مواجه شدیم با توسعه راه‌ها، ایجاد اتوبان‌های جدید. الان ظرف یکی دو دهه اخیر مواجه هستیم با گسترش در حقیقت معادن و همینطور ایجاد جاده‌های دسترسی متعدد برای اونها، شهرسازی و توسعه صنایع و در حقیقت خیلی از مسائل دیگه هم در طول این زمان اتفاق افتادن.
جنگل خاری و کوه‌خواری و این مسائل رو هم اضافه کنید به موارد رسمی.
جنبه‌های منفی هن. من عرض کردم جنبه‌های مثبت توسعه هم خواه‌ناخواه تأثیر گسترده‌ای رو روی کلیت و یک پارچگی زیستگاه‌ها و طبیعت گذاشتن. خب این باعث شده که ما خیلی از گونه‌های حیات وحشمون دچار آسیب بشن. من اگه بخوام مثال بزنم، شما در مثلا دهه 30 و 40، شاید دهه 30 حالا دهه 40 هم آسیب جدی دیدن، حدود دهه 30 بسیاری از دشت‌های کشور گونه‌های مثل آهو رو میتونستین ببینید. یعنی اگه همین در جاده مشهد فرض کنیم شما از تهران به سمت مشهد از حوالی گرمسار تا نیشابور حتما توی این مسیر کسی حرکت میکرده گله‌های آهو رو میتونسته ببینه، ولی الان از اونها خبری نیست. اون چه که باعث شد اینا آسیب ببینن در دهه 30 و 40 شکار بی‌رویه بود، ولی اون چه که بعد از اون فرصت احیا رو از ما گرفت همین مسئله تخریب زیستگاه و تبدیل زیستگاه بود. بنابراین معتقدیم که این یک پارچگی مدیریت میتونه خیلی کمک کنه به حفظ طبیعت.
آقای دکتر، این یک پارچگی که میفرمایید رو مجلس چطوری میتونه محقق کنه؟ با چه قانونی؟
ساختار مدیریت طبیعت در دولت باید اصلاح بشه و این کار مجلسه. یعنی فرض کنید سالها هست شما ادغام مثلا دو دستگاه منابع طبیعی و محیط زیست رو میشنوید و ابتدا اتفاقا در همین دولت هم طرح موضوع شد، ولی اینکه ساختار مدیریت بخواد به این شکل در واقع تغییر کنه حتما یک بستر قانونی قوی میخواد و این بستر رو میتونه مجلس فراهم کنه.
شما موافق این ادغام هستید آقای دکتر؟
عرض کردم ادغام یک شکل از حل این مسئله بود، ولی میتونه خیلی فراتر دیده بشه. یعنی ما یه بخشایی که مرتبط با در حقیقت استاندارد و در حقیقت میشه گفت که ضابطه گذاری هستن میتونن در یک جایگاه قرار بگیرن و یه بخشایی که مرتبط با حفظ طبیعت هستن، شاید در خود سازمان حفاظت محیط زیست یه بخشایی از اون که مثلا مرتبط با کارکرد صنایع هست میتونه جنبه ضابطه گذاری به خودش بگیره و یه بخشایی مثل آب، مثل خاک، مثل پوشش گیاهی، مثل حیات وحش، اینها زنجیرهایی هستن که در طبیعت به هم متصلن. شما نمیتونین حقابه یک تالاب رو ندین بعد انتظار داشته باشین اون تالاب زنده باشه، انتظار داشته باشین مثلا پرندگان مهاجر اونجا بیان، اصلا غیر ممکنه. بنابراین اینا یک زنجیره هستن، باید تمامی مسائل به صورت کلان با هم دیده بشن. اون ادغام میتونه یه بخشی از مشکلات رو حل کنه، ولی مطمئنن همه مشکلات رو حل نمیکنه. یک نگاه کلانتر به این مسئله در حقیقت نیاز است. حالا غیر از ساختار طبیعت، مسئله تخریب محیط زیست متاسفانه به اون شکلی که باید شاید جرم‌انگاری نشده. اگرچه مسئله تخریب خاک درست دیده شده، مسئله تخریب پوشش گیاهی تا حدودی دیده شده، اما این که ما خانه حیات وحش رو از بین میبریم و بی خانمانش میکنیم هیچ جای قانون دیده نشده. اصلا اینطوری خدمت شما بگم، ببینید ما قانونیم که کمک میکنه به ما که حیات وحش رو حفظ کنیم مربوط به سال 46 هست، یعنی از سال 46 به این ور ما خاص حیات وحش قانونی نداشتیم و اتفاقا ما در این دولت یک لایحه رو تنظیم کردیم که در دولت مراحل نهایی خودش رو میگذرونه، یعنی در کمیسیون ها مصوب شده و به زودی انشالله در دولت طرح خواهد شد و تقدیم مجلس خواهد شد. یعنی مجلس آینده یکی از اولین لوایحی که میتونه در مورد محیط زیست بهش بپردازه اصلاح قانون شکار صید محیط زیست هست که مربوط به سال 46 هست، یعنی بعد از نیم قرن در حقیقت لایحه آماده شده که میتونه مجلس بهش بپردازه. بله. و اتفاقا بسیاری از مسائل روز در اون دیده شده.
چقدر خوب، چون اتفاقا یکی از موضوعاتی که ما در بهارستان سلامت بارها بهش اشاره شد بحث این بود که با در خیلی از موارد قانون داریم اما قانون احتیاج به بازنگری داره و حالا این هم یکی از همون موارده. آقای دکتر اکبری، یه فرصت کوتاه رفت و برگشت رسانه‌ای باشم، من در بخش دیگری با شما صحبت خواهم.
بله هستم خدمت.
این سیاست راهبردی امام بزرگم، آوردن مردم وسط صحنه، سپردن پرچم مبارزه به دست مردم. در مقابل این سیاست یک سیاست راهبردی دیگر وجود داره، نقطه مقابله این. چیه اون سیاست؟ بیرون آوردن مردم از صحنه. اون سیاستی که سیاست دشمنان انقلاب تلاش میکنن که مردم رو از صحنه خارج کنن. اینی که شما میبینید درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره، این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی آمریکاست، این سیاست راهبردی دشمنه.
امروز هر برگی که به صندوق انداخته میشه در حقیقت رأی به نظام مقدس جمهوری اسلامیه.
به امید بهتر شدن اوضاع، به امید اینکه افرادی رو انتخاب کنیم که به بهتر شدن اوضاع کمک کنن.
رأی تک تک ما تأثیر داره و قطعا باید شرکت کنیم. در واقع مورد بعدی اینه که حق ماست.
اول چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم. حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم.
خب همراه شما هستیم، اینجا پادکست بهارستان سلامت و مهمان ما که در بخش قبل باشون صحبت کردیم آقای دکتر حسن اکبری هستند، معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، که از دغدغه های زیست محیطی کشور و مصوبات و قوانینی که مجلس محترم میتونه روشون تمرکز کنه صحبت کردن. آقای دکتر اکبری، شما یه موردی رو اشاره کردید در مورد تخریب محیط زیست و اینکه گفتید حالا اگر در سطح کلانتری مدیریت این مجموعه دیده بشه میتونه موفق‌تر باشه. من میخوام در مورد یکی از خطاهایی صحبت کنم که شاید در دو دهه گذشته در یکی از استانهای ایران اتفاق افتاد. من نام نمیبرم، اما جهاد کشاورزی برای اینکه هدر رفت آب کم بشه و نفوذش توی زمین به روستایان گفته بود که محل آبیاری هاشون رو سیمان کنن، یعنی جوب های سیمانی، و اون منطقه غنی بود به لحاظ کپک و تیهو، و یه اتفاقی که بعد از 7-8 سال اونجا افتاد این بود که جمعیتشون تقریبا به صفر رسید، چون امکان آب خوردن براشون توی این جوب های سیمانی وجود نداشت. و این نکته‌ای که شما فرمودید اگر مدیریت یک پارچه بشه و در مورد هر مسئله، چه در جهاد کشاورزی، چه در منابع طبیعی و آبخیزداری، چه در محیط زیست، یک کارگروه متشکل از چند آدم نظر بدن، هیچ وقت ما شاهد اتفاقات اینچنینی نخواهیم بود. آقای دکتر اکبری، بحث حیوانات بحث بسیار مهمی است و قوانینی که شاید در مورد حیوانات کمتر باشه در کشور ما، یا شاید حداقل من نشنیدم که باشه. بحث حیوان‌آزاری که زیاد ویدیوهایی رو ما در فضای مجازی می‌بینیم هست، بحث شکار که حالا شما مطرح کردید که قراره در مجلس بهش پرداخته بشه. اما در مورد حیوان‌آزاری‌ها، در مورد کشته شدن مثلا یک گونه‌ای در یک منطقه‌ای به دست مردم، در مورد اینها چرا ما قوانین بازدارنده و شدیدی نداریم؟
بله، خدمت شما عرض کنم، اگرچه خب این مسائل بیشتر ریشه فرهنگی داره و آگاهی رسانی خیلی مهم هست و اتفاقا یکی از نقاط